افتخار در میخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. خب عزیزانی که تا به هر حال با برنامه همراه بودن و سبک و سیاق برنامه رو میدونن، به این نکته کاملا التفات و توجه دارن که برنامه اصلا اسمش و عنوانش پرسمان هست. یعنی میتونید سوالات خودتون رو در مورد مذاهب اسلامی به هر نوعش، سبکش و آیینش و مرامش و هر شکلی که شما سوالی مطرح هست در ذهن شریفتون، اصلا اهمیتی از جهت اینکه تر بشه یا نشه نداره و قطعا قابل استفاده است. حتما این سوالات خودتون رو عنوان بکنین، مطرح بکنین از طریق راه‌های ارتباطی، از جمله تلفن میتونید انشالله سوالاتتون رو عنوان بکنید و با طرح سوالات شما بتونیم از این مجلس و از این جلسه مثل همه جلسات دیگری که در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار بودیم بیشتر بهره علمی ببریم و دانشمون اضافه بشه در فضای مذاهب اسلامی و استفاده بکنیم. خب در خدمت کارشناس خبره و توانمند برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. انشاءالله نکاتی و مقدماتی رو برای ورود بحث بعد از عرض سلام خدمت شما عزیزان داشته باشن. بعد هم با سوالات پیش روی که سوالات شما بزرگواران هست ورود پیدا میکنیم، مطرح میکنیم سوالات رو و به برکت اونها مطالبی عنوان میشه از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار و همه بهره‌مند خواهیم شد. استاد عزیز در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما برادر عزیز و همه بینندگان عزیز و ارجمند، خواهران، برادران، اهل تسنن، اهل تشیع عرض سلام دارم. امیدوارم خداوند متعال زبان ما را گویای به حق قرار بده و همیشه دل ما را مرکز حق و حقیقت و اعمال ما را بر اساس حق و آنچه که مورد رضای اوست قرار بدهد. در جلسه قبل بنده نکته ای رو عرض کردم که مایلم در این جلسه هم در ابتدا اون بحث رو ادامه بدم و اون نکته این بود که عرض کردیم قرآن کریم می فرماید در بنی اسرائیل یک سری علمای اونها بسیاری از واقعیت‌هایی که وجود داشت حاضر نبودند به گوش مردم برسد، همچنان که گاهی از اوقات مطالب را تحریف می‌کردند. در مورد کتمان فرمود افرادی که مطالبی را مخفی و کتمان می‌کنند که ما در کتاب آسمانی آوردیم برای هدایت مردم، با اینکه ما آوردیم تا همه مردم بدانند اینها نمی‌خوان به گوش مردم برسد، این گونه افراد مشمول لعنت خداوند و لعنت همه لعنت کنندگان خواهند بود. فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. و همچنین در آیه دیگری اشاره می‌فرماید به اینکه برخی از دانشمندان اهل کتاب مطالب را تحریف می‌کردند، یحرفون الکلم عن مواضعه و همچنین یحرفون الکلم من بعد مواضعه. متاسفانه این کار در امت اسلام هم تکرار شده است. برخی در گذشته بوده و برخی تحریفات هم توسط گروه های وهابی و تکفیری و افراطی است. در اینجا من نمونه هایی رو عرض می کنم و بعد در خدمت شما و سوالات عزیزان هستیم. به عنوان نمونه عرض می کنم که البته من معتقد نیستم عموم علمای اهل سنت با این کار موافق باشند، بلکه چه بسا یک سری افراد جاهل و نادان به فکر و سلیقه خودشون خیال میکنن میخوان از مبانی و عقاید اهل سنت دفاع کنن، خیانت میکنن به مواریث فرهنگی و علمیشون، در حالی که خب ممکنه علما بگن اگر از علمای بزرگ بپرسن با این کار موافق نباشن. نمونهشو عرض میکنم در رابطه با حدیث یوم الدار. برخی از کتاب ها اومدن بخشی از این حدیث یوم الدار را حذف کردن. داستان یوم الدار معروف است که وقتی که خداوند متعال این آیه شریفه را بر پیامبر نازل فرمود که ای پیامبر قوم خویشان نزدیکت را هدایت کن و انذار کن و انذر عشیرتک الاقربین، ابتدا نزدیکان را هدایت کن. در حدیث شیعه و سنی در تفسیر این آیه آمده که پیامبر خدا وقتی که این آیه نازل شد دستور فرمودند به حضرت علی علیه السلام که اون موقع حدود 13 سالشون بود، فرمودن قوم خویشا و نزدیکان و منزل ما دعوت کنید به عنوان غذا نهاری شامی به این افراد بدهن. خب حضرت هم به دستور پیامبر حدود 40 نفر از نزدیکان و بستگان رو دعوت کردند. عموها، پسر عموها، پسر عمه‌ها، نوه عموها، اینا رو دعوت کردن، حضور پیدا کردن. بعد حضرت خواستن نبوت و پیامبری خودشون را اعلام کنن. نوشتن روز اول تا ابولهب فهمید ایشون چی میخوان بگن سر و صدا کرد و شلوغ کرد و مجلس رو به هم زد، نگذاشت حضرت مطلبشون را بیان کنن. روز دیگری باز حضرت دعوت کردن. برخی نوشتن روز دوم هم جلسه را به هم زد تا روز سوم حضرت تونستن مطلب و بیان کنن. بالاخره حضرت اعلام فرمودن که من پیامبر شدم، مسئولیت هدایت این امت بر عهده من قرار گرفته، حالا چه کسی منو کمک میکنه بر این مسئولیتی که بر عهده من گذاشته شده تا بشود برادر من، وصی من، جانشین من. عبارتی که برخی علمای اهل سنت نقل فرمودن اینه که حضرت فرمودن بعد از اعلام نبوت خودشون فَأَيُّكُمْ يُعَاذِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، کدام یک از شما معاذرت یعنی معاذرت و کمک میکند مرا بر این امری که به عهده من گذاشته شده، علا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، تا بشود به منزله برادر من، وصی من و جانشین من. خب این حدیث وجود داشته. میریم تفسیر آقای طبری. از قدیمی ترین تفاسیر برادران اهل سنت تفسیر طبری جامع البیان عن تأویل القرآن. خب ایشون متوفای سال 310 هجری قمری است، یعنی اوائل قرن چهارم. عمده زندگی ایشون در قرن سوم بوده. ایشان در ذیل همین آیه و انذر عشیرتک الاقربین همین داستان را آوردن، الا اینکه الان میبینیم به این جمله که میرسد حضرت فرمودن کدام یک از شما مرا کمک میکند، عبارت رو اگر بتونن عزیزان بیارن، ایکم یعاذرنی علی هذا الامر فایکم، کدام یک از شما منو کمک میکند بر این امر، علی ان یکون اخی و کذا و کذا، کی منو کمک میکنه تا بشود برادر من و چنین و چنان، یک چیز دیگری و یک چیز دیگری. بعد باز در ادامه داره که حضرت ادامه فرمایشاتشون را فرمودند و هیچ کس جواب نداد جز حضرت علی علیه السلام، فأخذ برقبتی ثم قال ان هذا اخی و کذا و کذا. حضرت علی فرمودند بعدن حضرت منو گرفتند و فرمودن این است، دست گذاشتن رو گردن من، گفتن این است برادر من و کذا و کذا و یک چیز دیگری و یک چیز دیگری. آیا واقعا کسی که این حدیث بخونه باورش میشه که حدیث همین بوده؟ حضرت فرمودن شما به من ایمان بیارید، اول کسی که قول بده کمک من باشه میشه برادر من و یک کاره دیگری هم میشه، یک چیز دیگری هم میشه. حضرت علی جواب دادن فرمودن مردم ایشون برادر منه و یک کاره دیگری هم هست، یک چیز دیگری هم هست، یک چیز دیگری هم هست. اینه. خب اولین جلسه ای که حضرت اعلام نبوت خودشون را به بستگانشون میکنن این جمله رو میفرماین، ابهام گویی شما قول بدید ایمان بیارید بعدن یک کاره میشوید. خب هر کسی میفهمه این دستکاری شده. این دستکاری، این دوتا کلمه چی بوده؟ وصی و خلیفتی بوده. خب چون این مسئله این که آل یا علی علیه السلام وصی پیامبر هستن خلیفه پیامبر هستن یا نیستن بین اهل تشیع و اهل تسنن اختلاف نظر وجود داره. به نظر میرسه برخی افراد نادان اومدن این کلمه وصی و خلیفتی را حذف کردن، به جاش دو تا کلمه کذا گذاشتن. با خودشون فکر کردن کلمه اخی مانعی نداره حضرت علی به منزله برادر پیامبر باشن، چون حدیث دیگری هم داریم، حدیث مؤاخات در این مورد که در اونجا هم حضرت علی را به منزله برادر معرفی کردن. آنچه که مورد اختلاف نظر هست این مسئله وصایت و خلافت هست. چون دیدن آقای طبری این جمله‌ای که آورده با عقایدشون سازگار نیست، آمدن این دوتا کلمه رو حذف کردن، به جاش دوتا کلمه کذا گذاشتن. از کجا میگیم این کلمه وصی خلیفتی بوده؟ ممکنه کسی به ما بگه شما علم غیب دارید، میگیم توضیح میدیم، دلیل داریم. دلیل ما چیه؟ همین آقای طبری، محمد ابن جریر طبری ابو جعفر متوفای 310، کتاب تاریخی دارد، تاریخ طبری. خب این تاریخ طبری هم مؤلفش همون آقاست. همین داستان را باز در ضمن کتاب تاریخش آورده با این دو کلمه، هازا اخی و وصی و خلیفتی. عبارت رو ببینید، جلد دوم صفحه هم مشخصه. حضرت فرمودن فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کدام یک از شما منو کمک میکند بر این امر تا بشود برادرم وصیم و خلیفه‌ام. بعد میگه فأحجم القوم، خودداری کردن از آن جمیعا، از حدیث از زبان حضرت علی علیه السلام. و قلتو، اما من گفتم و انی، من گفتم در حالی که من سنم از همه کمتر بود، من گفتم من حاضرم یا نبی الله. فأخذ برقبتی ثم قال ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، ایشان برادر من است، این وصی من است، خلیفه من است. فاسمعوا له و اطیعوا، گوش به حرف او بدید، یعنی بعد از من معلومه، و مطیع او باشید. لذا میگه که قال فقام القوم یضحکون، اینا حرکت کردن میخندیدن. و یقولون لابی طالب، به حضرت ابی طالب میگفتن قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع، مسخره کردن، گفتن که ایشون دستور داده که شما گوش به حرف فرزندت باشی و مطیع او باشی. ببینید خود آقای طبری این عبارت آورده، ما از اینجا میفهمیم که خود مؤلف در صدد اخفا و کتمان این مطلب نبوده. اگر مؤلف خودش میخواست این مطلب رو بیان نکنه، خب در تاریخش هم نقل نمیکرد. و اگر عبارت کذا و کذا بود، اینجا هم باید کذا و کذا میبود. معلوم میشه که نه، آقای مؤلف خودش در صدد انکار این واقعیت نبوده. یه مش افراد نادانی بعدن اومدن این کتابو چاپ کردن، به نظرشون رسیده صلاح نیست این جمله بیاید که پیغمبر فرمودن حضرت علی وصی و خلیفه من است، لذا اومدن به جای دو کلمه دو تا کلمه کذا و کذا گذاشتن. اینو من عرض میکنم که خوب علما و بزرگان اهل سنت جلو این افراد نادان را بگیرند که به موارث علمی اونها خیانت نکنن، کم و زیاد نکنن طبق سلیقه خودشون. خب علما ممکنه علمای اهل سنت اینو بخونن بگن آقا ما یه پاسخی داریم برای، نه اینکه کتاب را تغییر بدن، خیانت کنن. حالا مشابهش هست نمونه دیگر، آقای ساوی حاشیه ای دارد، حاشیه و شرحی بر تفسیر جلالین، این خیانت نسبت به تفسیر طبری بود. تفسیر جلالین تفسیری است که نیمی از آن را یک عالم سنی و نیمی دیگر را عالمی دیگر از علمای اهل سنت نوشتند. از اون جایی که هر دو اسمشون جلال بوده، جلال الدین معروف شده به تفسیر جلالین، تفسیر دو جلال، یکی جلال الدین سیوطی عالم معروف، یکی هم جلال الدین محلی آبی. خب یکی از علما به نام آقای ساوی آمده این کتاب تفسیر جلالین را شرح داده. ضمناً هم عزیزان بدانند تفسیر جلالین یک تفسیر بسیار معروف و مختصر است که در بسیاری از حوزه‌های علمیه اهل سنت هم متن درسی تدریس میشه. خب آقای ساوی از علمای اهل تسنن اینو شرح کرده. به مناسبتی در تفسیر سوره مبارکه فاطر آیات 6 و 7 شأن نزول این آیات چه بوده؟ ایشون میگه که بعضیا گفتن شأن نزول فلان آیه خوارج بودن. حالا خوارج بودن به این معنا که یعنی مصداق اونها خوارجه، و الا اون زمان که هنوز خوارج شروع نشده بود، این خواستن بگن شامل مثل خوارج هم میشه. در ادامه این مطلب که خوارج را ایشون نام می آورد، بعد میگه و مشابه آنها افرادی هستند که الان پیدا شدن در منطقه نجد عربستان، به اینها وهابی میگن. اینا رو تشبیه میکنه به خوارج. این در تفسیر بوده، همین تفسیر در مصر چاپ شده با همین کلمات، بعدن اومدن توی بیروت دارالکتب چاپ کرد این رو و چیکار کرد؟ این قسمتی که علیه وهابیت هست اینو حذفش کردن. ای کاش دوستان بیارن. آقای یکی از علمای اهل تسنن استان سیستان و بلوچستان هم ایشون کتابی دارن به عنوان عرض کنم که مسلک اعتدال، کتاب اعتدال. خب ایشون در این کتاب اعتدالشون اگر دوستان بتونن عبارت رو بیارن، در اونجا این عبارت رو دارن، اعتدال در مسلک دیوبند. همینو ایشون هم حتی اعتراض کردن که شما چرا اومدید این مطلبی که در قبل بوده حالا حذفش کردید، اعتدال در مسلک دیوبند. ببینید ایشون به همین مناسبت مطلبی را نقل میکنن از همین کتاب حاشیه ساوی. عبارت رو ببینید، سخن مفسر معروف علامه، مفسر معروف علامه ساوی مالکی درباره وهابیت. ایشون یه مطلبی داشته، حالا اومدن در بیروت چاپ کردن، هست عبارت اینه، عبارت که در همین کتاب چاپ مصر وجود داره، عنوان رو ببینید، هازا بیان مال موافقی از شیطان و مال مخالفی و نزلت فی ابی جهل و غیره. از عبارت تفسیر جلالین اینه، میگه این آیه توضیحی است برای کسانی که موافقین شیطان مخالفین شیطان، بعد میگه درباره ابو جهل و اینا نازل شده و قیله، در ادامهش اگر همون عبارت عربی رو عزیزان دیارن، و قیله و گفته شده، بعضی گفتن هذه الآیه نزلت فی الخوارج، گفتنی در مورد خوارج. طبعا مقصود از خوارج خصوص خوارج زمان حضرت علی علیه السلام نیست. الذین یحرفون تأویل الکتاب و السنه، اصلا ما کار نداریم که این قیل درسته یا نادرسته. میگه درباره گفتن درباره خوارجی است که تأویل تحریف میکنن تأویل و تفسیر کتاب و سنت را، و یستحلون بذلک دماء المسلمین و اموالهم، و به این وسیله خون مسلمان ها، اموال مسلمان را برای خودشون حلال میدونن. البته ای که میگن نزلت، میتونم اینجوری باشه که یعنی ناظر به این گروهی است که در آینده می آیند. قرآن پیشگویی میکنه درباره این گونه افراد. بعد شاهد ما این کلمه است، میگه خوارجی که دماء یستحلون بذلک دماء المسلمین و اموالهم، کما هو مشاهدون، از اینجا دقت کنید، از این کما به بعد رو حذف کردن، کما هو مشاهدون الان فی نظائرهم، میگه الان هم همین مطلب مشاهده میشه در نظائر خوارج. نظائر خوارج کی هستن؟ و هم فرقتون به عرض الحجاز یقال لهم الوهابیه، فرقه ای در سرزمین حجاز هستن بهشون وهابی میگن. اینا مشابه اونا هستن که خون مسلمان ها و مال مسلمان ها رو برای خودشون حلال میدونن. یحسبون انهم علی شیء، خیال میکنن اینها بر یک اساسی هستند و پایه درستی دارن. الا چی؟ این که میفرماید الا انهم هم الکاذبون، بدونید که اینا دروغ میگن. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینا مسلط شده. فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان، اینا حزب الشیطانن. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. نسأل الله الکریم، از خدا میخواهیم که خدا ان یقطع دابرهم، مؤلف از خدا میخواهیم که خدا دنبال اینا رو قطع کنه. ببینید این عبارات را آقای ساوی آورده تو حاشیه ساوی، الان همین کتاب چاپ شده در حالی که این کلمات کلن حذف شده. این قسمتی که مشابهشون وهابی ها هستن، این نفرین ها، اینجا رو میبینیم که حذف کردن. خب این نمونه دیگری از آنچه که در قبل گفتیم. و همچنین گاهی اوقات روایات فضائل را اگر مطلبی بتونن پیدا کنن و به اون تحریف کنن علیه اهل بیت، علیه حضرت علی علیه السلام، شبکه های وهابی یک سره میان یک چیزی علیه حضرت، یک نادانی نوشته باشه مطرحش میکنن. اما این همه فضائل حضرت علی علیه السلام اینها رو هرگز بر زبان نمیارن. میگن ما مثلا گاهی برای فریب مردم میگن ما حنبلی هستیم. آقای احمد ابن حنبل میگوید به نقل حاکم نیشابوری، ما وردت لأحد من الصحابه من الفضائل ما جاء لأحد من الصحابه من الفضائل مثل ما جاء لعلی ابن ابی طالب، برای احدی از اصحاب پیغمبر اونقدر حدیث فضیلت که برای حضرت علی داریم برای هیچ کس نداریم. یک بار حاضر نیستن این جمله احمد ابن حنبل را نقل کنن. این بیانگر همونی که نمیخوان واقعیات روشن بشه. این همه روایت در فضیلت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام داریم. ببینید در تفسیر آیه تطهیر، تفاسیر اهل سنت فراوان، کتابهای حدیثی فراوان مانند کتاب آقای حاکم حسکانی شواهد و تنزیل، چقدر روایت هست که بعد از این که آیه تطهیر نازل شد، ابو سعید خدری میگه پیغمبر تا 40 روز هر روز می آمدن در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها این آیه را می خوندن. انس ابن مالک میگه تا 6 ماه پیغمبر می آمدن مرتب این آیه را می خوندن. آقای ابن عباس میگوید تا 9 ماه هر روز هر نمازی پیامبر می رفتن، هر 5 نماز می آمدن این آیه تطهیر را در خونه فاطمه زهرا می خوندن. یه بار این شبکه‌های وهابی حاضر شدن اینا رو نقل کنن. این همون مصداق کتمان واقعیات، هم مطالب موجود را نقل نمی کنن، گاهی از قد حذف هم می کنن. این هم یه هشداری است که علمای اهل سنت هم باید توجه کنن و مانع بشن از خیانت افراد خائن به کتاب‌های اونها.
بسیار خوب استاد عزیز، مقدمه خیلی خوبی بود. خطرها و ضررهای تحریف، تغییر، تبدیل،
کتمان
واقعیت، تأکید بر چیزی که فقط به نفع یک فرقه یا گروهی هست و نادیده گرفتن ده ها و صدها و هزاران فضائلی که اونها میتونه روشنگر راه باشه. البته برای اهل حقیقت و اونهایی که طالب مسیر درست هستن این راه تشخیص میدن که بسیار پرضرر هست و راه درست اینه که با ادله و دلایل قطعی یک مسیری به اثبات برسه. یکی از نکاتی که سرور عزیز خیلی مطرحه، یعنی ثمره عملی میتونه داشته باشه، خود عدالت صحابه هست که بعد در تأسی به اونها و گرفتن مطالبی از قول اونها و نقل قول از اونها هم میتونه به هر حال بی تأثیر نباشه. و مثلا تو این فضا یکی از سوالات رسیده رو مطرح بکنن که گفتن که برخی از برادران اهل سنت از آیه بیعت رضوان عدالت همه صحابه رو در واقع استنباط کردن. حالا تو این فضا و تو این مسئله نظر شیعه چیه؟
ببینید، چون سوال شده عرض میکنم، برادران علمای اهل سنت میفرمایند که صحابه پیامبر همه عادل هستند. خب این دیدگاه برادران اهل سنت است و استدلال هم به یک سری آیات دارد، از جمله همین آیه بیعت رضوان که در سوره مبارکه فتح وجود داره. اما فرمودید علمای تشیع نظرشون در این رابطه چیه؟ خب ما فقط نقل میکنیم، در صدد رد دیگران نیستیم، ولی خب استدلال علمای شیعه رو هم میخوام توضیح بدیم. علمای اهل تسنن میفرماید وقتی که میگیم صحابه همه عادل هستند، این شامل بیش از 100,000 مسلمان میشه، یعنی همه مسلمانانی که پیامبر را درک کرده اند از دیدگاه اهل سنت اینا اصحاب پیامبر حساب میشن، حتی اگر یک لحظه پیامبر را دیده باشن و در حال مسلمانی. خب این تعریفی که علمای اهل سنت نسبت به صحابه دارن. البته شیعیان چنین تعریفی را قبول ندارن که اگر کسی یه لحظه کسی را دید یا در کنار او قرار گرفت از اصحاب او محسوب بشه. مثلا ما تو کوچه و خیابون داریم میریم، بنده دارم میرم، صدها نفر از کنار من عبور میکنن، چشم من به اونا میفته، اونا چشمشون به من میفته، از نظر لغت نمیگن شما شدید از اصحاب ایشون یا او از اصحاب شماست. این چنین چیزی نداریم. حالا علمای اهل سنت به هر دلیلی چنین چیزی گفتن که هر کسی یه بار پیغمبر را دیده باشه، حتی کودکی باشه، امروز به دنیا آمده، 4 روز بعدش مادر پدر او را بغل کرده آورده خدمت پیامبر که آن حضرت مثلا تبرکن دستی به سر او بکشن و راش دعایی بکنن، میگن این بچه میشه جز اصحاب پیامبر. ولو این که مثلا این بچه سال آخر عمر پیامبر به دنیا آمده، کودک شیرخواری بوده، 5 روزه 10 روزه آوردن، میگن از اصحاب پیامبر. خب این تعریف رو اهل تشیع چنین تعریفی را باور ندارن، میگن با لغت سازگار نیست. اما خب حالا با این تعریفی که برادران اهل سنت دارن، اصحاب پیامبر چقدر میشن؟ برخی علمای اهل سنت فرمودن بیش از 100,000. خب برخی گفتن در غدیر فقط 120-130,000 در حجت الوداع حضور داشتن، در آخرین حج حضرت، با اینکه باز همه مردم هم که دیگه اینجور نبود که مدینه هم کلن خالی بشه، زنهایی، بچههایی، افرادی که عذری داشتن، مریض بودن، اینا موندن. فقط گفتن در حجت الوداع بیش از 100,000 جمعیت وجود داشته، نقل برخی علمای اهل سنت. خب و اصحاب حضرت رو ما فرض کنیم 140,000 نفر. موقعی که گفتیم از صحابت و کلهم عدول، یعنی تمام این 140,000 نفر عادلن، سوال اینجاست که ما میخوایم برای این ثابت یه دلیلی بیاریم که عدالت 140,000 نفر رو ثابت کنه. سوال میشه که آیا در بیعت رضوان در اون سال حدیبیه واقع شد، سال ششم هجرت، این همه این 140,000 اونجا حضور داشتن؟ جمعیت چقدر بودن؟ آقای بخاری میفرماید جمعیت در اونجا حدود 1400 یا 1500 نفر بودن. خب اگر جمعیت 1400 نفر باشن، فرض کنیم این آیه میگه همه کسانی که در بیعت رضوان حضور داشتن عادلن، خب این 1400 نسبت به 140,000 میشه 1/100. پس بنابراین اگر این آیه دلالت بر عدالت افرادی بکند که در بیعت رضوان حضور داشتند، عدالت 1/100 صحابه را ثابت میکنه، در حالی که ادعا 100 برابر اینه. ادعا عدالت 140,000 نفره، نه 1400 نفر. به تعبیری میگن ادعا بسیار وسیع و گسترده است و دلیل بسیار کوچک. 1/100 مدعا رو اثبات میکنه، اگر اثبات کنه. نکته دیگری که در رابطه با این آیه شیعیان معتقدند و مطرح میکنند این است که آیه شریفه فرموده است که افرادی که بیعت کردند با شما در از مؤمنینی که بیعت کردند خدا راضی شد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. در قضیه‌ای که حضرت می‌خواستن مشرف بشن زیارت خانه خدا، مشرکین منطقه حدیبیه سر راه را گرفتن و صحبت شد که ادامه بدن درگیر بشن برگردن چه بکنن. مسلمونا آمدن دوباره یه بیعت دیگری با پیامبر کردن که هر چه پیامبر دستور جنگم بده حاضرن. خب این بیعت خیلی خوب بود، تأثیر هم گذاشت، مشرکین هم حساب بردن، ترسیدن، لذا گفتن بیاید صلح‌نامه‌ای بنویسیم، امسال کاری نداشته باشید، شما برگردید، سال دیگه آزاد باشید، بیاید برید. خب این بیعت اینا خیلی خوب بود، این بیعت سبب شد که خدا از اینا راضی بشه، یعنی اگر خطاهایی در گذشته داشتن خدا اینا رو بخشید، از اینا راضی شد. لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا راضی شد از مؤمنین کی؟ از یبایعونک تحت الشجر، اون وقتی که زیر اون درخت آمدن با تو بیعت کردن، اون موقع خدا راضی شد. خب این راضی شد یعنی دیگه بعدن اگر هر خلافی اشتباهی انجام بشه دیگه شما بیمه شدید. مثالی میزنیم، یک کسی یک اشتباهی در رابطه با حضرت عالی کرده، بعد شما یک کار خوبی انجام میدی، میگه آقا من از شما راضی شدم. آیا این راضی شدم یعنی گذشتم نسبت به گذشته، یا دیگه من از شما راضی هستم اگر آینده فرزند من را هم بکشی دیگه از تو راضیم، دیگه شما هر کار میخوایی بکنیم بکن. اینه نزید. یا این رضا راضی شدم یعنی نسبت به اشتباه گذشته، اشتباهات گذشته، نه آینده. نکته دیگر، آیه شریفه نفرمود لقد رضی الله عن الذین یبایعونک تحت الشجره، نفرمود خدا راضی شد از افرادی که بیعت کردن. یک کلمه عن المؤمنین اذ یبایعونک، خدا از مؤمنین راضی شد که بیعت میکردن. پس اگر مثلا همینطور که برخی نقل کردن که اگر یه منافقی هم در بین اینا وجود داشته باشه، مثلا اگر یه فردی یا دوتا ده تا منافق هم وجود داشته باشه و بیعت کرده باشه، آیا او هم شامل مشمول این آیه هست؟ چون آیه فرموده عن المؤمنین، پس یک قیدی هم اینجا خورده. نکته دیگر این است که همونطور که عرض کردیم، آیا از خود آیه فهمیده میشه که اینا بیمه شده هستن تا آخر؟ آیات قرآن اینه بیان میکنه؟ یا نه فعلا شما این کار بسیار خوب را انجام دادید، خدا ازتون راضی شد، اما اجر آخرتی مربوط به اینه که ادامه پیدا کنه. اگر این بیعت رو فرزن بعدن بشکنن دیگه اینا بیعت هم بیعت کردن دیگه تمامه. اتفاقا تو همین سوره ای که آیه بیعت رضوان مطرح میشه، خداوند بیان می کند که فمن نکثه فانما ینکث علی نفسه، اگر کسی این بیعت را بشکند به ضرر خودش در میاد. یعنی خیال نکنید بیمه شدید، این کارگار خوبی بود، خدا از گذشته شما راضی شد و تمام شد، اما خیال نکنید بیمه هستید، اجر آخرتی مال صرف این بیعت نیست، این بیعت کار خوبی بود خدا راضی شد، اما اجر آخرتی مال کسی که بعداً به این بیعت وفا کند. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما، و هر کس وفا کند با این عهد و پیمانی که با خدا بسته، چون اینا که با پیغمبر بیعت میکردن در واقع گویا با خدا بیعت کردن، با خدا قرار داد، اون را خدا اجر عظیمی میدهد، یعنی اجر آخرتی هم شرط بعدی هم داره، نه صرف این بیعت. این دیدگاه برادران و علمای اهل تشیع.
بسیار خب، ما پشت خط هم عزیزمون جناب احمدی هستن از بجنورد، اگر آماده هستن خیلی هم عذر میخواییم از این بزرگوار اگر یه مقداری طولانی شد، ولی خب نکته که استاد توضیح دادن جا داشت، چون این آیه شریفه رو باید روشن میکردن و زوایاشو بحث میکردن. ما در خدمتون هستیم جناب احمدی عزیز، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید و صلوات بر محمد و آل محمد.
علیکم السلام و رحمت الله.
و تسلیت میگم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت امام زمان علیه السلام و شیعیان اون حضرت.
ممنون
از شما. می رفتید اهل تسنن میگن که نسبت به آیه 55 سوره مائده چطور این آیه رو ما شیعیان به حضرت علی نسبت میدیم، در صورتی که حضرت علی در این آیه انگشتر خودش رو در حالت رکوع به شخص فقیر صدقه یا همون زکات میده، بعد ولی در جای دیگه میگن که شما شیعیان باز میگید که حضرت علی موقع نماز خوندنش انقدر به خدا خودش رو در محضر خدا میدید تیر در یک جنگ به پاش میخوره و چون در آوردن این تیر خیلی درد شدیدی داشته، از حضرت زهرا میگن که این تیرو چی شگه پای حضرت علی در بیاریم، میگن که این تیرو شما در موقع نماز خواندن از پای حضرت علی در بیاری که چون حضرت علی علیه السلام در حین نماز چیزی رو احساس نمی کنن. میگن که شما چطور اینجا میگید که حضرت علی در حین نماز چیزی رو احساس نمی کنه و اینکه چطور اونجا در حین نماز به فقیر انگشترش رو داده؟ در همچین مواقعی به برادران اهل تسنن با باید چه موردی رو تذکر بدیم؟
خیلی ممنون جناب احمدی عزیز، اگر امری ندارید با جناب علی خداحافظی می‌کنیم. ممنون هستیم از سوال خیلی خوبی که مطرح کردید. حالا به حسب ظاهر حالا بحث پاسخ به اهل سنت هم استاد نیست، یعنی یه مقدار به ذهن تداعی می‌کنه که چطور میشه یک جا فردی چنان مستغرق هست که پا از پاش تیر رو می‌کشن در اون حالت متوجه نمیشه و در یک جا توجهش منصرف میشه به یک فقیری که اونجا به او مثلا انگشتر میده و توجه میکنه. آیا این به قول امروزی های پارادوکس تضاده یا نه؟
عرض میکنیم در یک کلمه خیر، تضادی نیست. اولا این نکته را فقط شیعیان نقل نکردن. این که بگیم شیعیان چنین میگوین این حرف اشتباهه. این مطلب در بسیاری کتب تفسیری برادران اهل سنت و کتب حدیثی برادران اهل سنت هم نقل شده. همین آیه مبارکه سوره مائده آیه 55 که بهش میگیم آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب این آیه آیه مورد سوال ایشونه. خب تفسیر این آیه را ببینید، تفسیر درالمنصور و ده ها تفسیر برادران اهل سنت، بسیاری از اونها در ذیل همین آیه این داستان رو نقل کرده اند، روایات متعدد که حضرت علی علیه السلام انگشتر دادن و این آیه به این مناسبت نازل شد. پس نقل این مطلب مخصوص شیعه نیست. این یک. اما این که آیا اینا با هم سازگار است یا نه، حضرت علی علیه السلام که در حال نماز کاملا توجهشون به خداوند متعال است، آیا میشه که متوجه بشن یک نیازمندی آمده و تقاضای کمک میکنه که بعد به او انگشتر بدن؟ پس اولا اگر این سوال باشه، اشکال باشه، این سوال رو نباید فقط شیعه جواب بده. شیعه و سنی که این داستان نقل کردن، این مربوط به هر دو هست. و اما این که میشه میگیم بلی، ببینید دلها دست خداوند متعاله، توجه همه دست اون مقلب القلوب خداست، دل را بخواد توجه بده به چیزی. خب پیامبر خدا مشغول نماز بودند، درست؟ یقینا پیامبر هم در حال نماز کاملا مستغرق در توجه به ذات مقدس خدای متعال هستند. اما در حالی که پیامبر در مسجد معروف به مسجد قبلتین، بعدن معروف شد به قبلتین، مشغول نماز بودند، یه مرتبه خداوند جبرئیل را فرستاد، حضرت داشتن به طرف بیت المقدس نماز میخوندن، شانه حضرت را برگردوند، حضرت را دور داد به طرف مسجد الحرام. خب وسط نماز که حضرت داشتن نماز میخوندن متوجه شدن که این جبرئیل آمده شونه حضرت را داره تاب میده و برمیگردونه از بیت المقدس به طرف مسجد الحرام یا نه؟ خب شاید یک مثلا یک دیوانه بیاد شانه حضرت برگردونه حضرت قبول میکنن، خب فهمیدن که جبرئیله، لذا روشون برگردوندن و این طرف نماز خوندن. آیا جبرئیل خدا بود؟ جبرئیل که فرشته خداست، خدا که نیستش که. خب در وسط نماز توجه حضرت به جبرئیل منعطف شد، معطوف شد که این جبرئیل است و ادامه. بله، خب خدا خودش کارو کرد، حواس پیغمبر و موقع جبرئیل فرستاد وسط نماز، پیغمبر هم متوجه شدن که این جبرئیل است و داره حضرت را برمیگردونه به این طرف، لذا نماز رو این طرف خوندن ادامه دادن. حالا یه سائلی آمده توی مسجد، خدا بخواهد در همین حالی که حضرت علی علیه السلام مستقرت به توجه به خدای متعال است، یک لحظه حضرت را متوجه این سائل بکنه که این سائل هم دست خالی از مسجد و ناامید بر نگردد و همین مقدمه ای هم برای معرفی یکی از فضائل حضرت علی علیه السلام هم بشود. آیا این مانعی داره؟ آیا خدا نمیتونه کار را بکنه؟ این اولا. خب خدا میخواد همونطور که اونجا توجه پیغمبر را منعطف به جبرئیل میکنه برای مصلحتی، در حالی که جبرئیل خدا نیست، اینجا هم خداوند حواس حضرت رو یک لحظه متوجه این فرد بکنه که این فرد هم ناامید و دست خالی از مسجد بر نگردد و یکی از فضائل حضرت علی علیه السلام هم روحیه عرض کنم که انفاق حضرت هم روشن بشه. نکته دیگری هم که در اینجا باز در تکمیل مطلب عرض می‌کنیم اینه که اگر انسانی نسبت به یک چیزی حساسیت خاصی داشته باشه، در حالی که توجهش کاملا به یک چیزی هست، اگر اون چیزی که حساسیت ویژه‌ای داره پیش بیاد، یک لحظه توجهش به او خود به خود منعطف میشه. فرض کنید شما یه دوستی دارید، 20 سال گمش کردید، دنبال این بشه پیداش کنید. شما یه موقع تو خیابون دارید رد میشید، تمام فکرتون جای دیگری است. اگر او از مقابل شما رد بشه، یه مرتبه توجه شما جلب میشه. این گم شدتون پیدا کردید، ناخودآگاه. مثالی میزنم، گاهی از اوقات مثلا خانوم ها توی مجلسی نشستن، اتاق بغل هم بچه هاشون رو گذاشتن، 3-4 بچه هستن، این داره یکی گریه میکنه، این خانوم وسط نشسته، همه با هم دارن صحبت میکنن سر و صدا، یه مرتبه میبینی یه خانوم حرکت کرد رفت بیرون، صدای بچه شنید وسط همه حرفا، چون این مادر نسبت به صدای فرزند خودش، گریه فرزند خودش حساس هست، وسط همین سر و صداها تا صدای بچهش میاد متوجه میشه، چون حساسیت داره. خب شخصی مانند حضرت علی علیه السلام که روی صدای نیازمندانی که از مردم تقاضای کمک میکنن این حساسیت داشته که هیچ موقع دست خالی بر نگرده. طبیعی هم هست که وسط نمازم تا یکی تقاضای کمک میکنه، کسی که یک عمر عادت داشته هیچ موقع سائلی را رد نکنه، کسی کمک میخواد او را رد نکنه، وسط نماز هم طبیعی است که یک لحظه توجه به او بکنه، توجهش منعطف به او بشه و کمک کند. اینم نمازم برای خداست، این هم یه عبادتی در عبادت.
ممنون جناب استاد. ببینیم تلفن دیگری داریم ظاهرا. بله، از کجا؟ بله، جناب منتظری عزیز و بزرگوار از کرمانشاه، ما در خدمتون هستیم، سوالتون رو بزرگواری کنید، مطرح کنید.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر، ممنونیم، سلامت باشید.
از حضور شما سوال بنده راجع به آتش زدن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است. گفته میشه که اولین بار اول خلیفه دوم با حدود 500 نفر میان در منزل. صحبت‌های میشه بعضی از اینها برمیگردن. خلیفه دوم با حدود 40 نفر میمانن. باز هم صحبت‌های رد و بدل میشه و خلیفه دوم میگه آتش میزنن، دستور میده چوب میارن در خانه آتش میزنن. این قضایا طول میکشه یه مدتی. سوال اینه که چطور حضرت امیر سلام الله علیه نمیان پشت در، در حالی که خودش هم منزل بود، بعضی از اصحابش هم منزل بود. سوال بنده.
خیلی ممنون، سوالتون تموم شد جناب منتظری. خیلی ممنون، بسیار خوب، متشکر. سوالتون خوب روان و خیلی شفاف بود و مطلب رو رسون و کوتاه هم بود. ممنون هستیم، از شما تشکر میکنیم و در خدمت استاد عزیز هستیم.
ببینید، اولا ما مایل نیستیم که توی این مباحث بعضی از موضوعاتی که ممکنه مقداری احساسات برادران اهل سنت تحریک بشه مطرح بشه، ولی فل جمله عرض میکنیم که در این رابطه اولا این موضوع که بالاخره برخوردهای نامناسبی با حضرت فاطمه زهرا علیها السلام شده، این در کتب برادران اهل سنت و شیعه هر دو نقل شده. اینجور نیست که بعضی تصور کنن اینها یک نقلیاتی است که مخصوص کتب شیعه است و در کتب برادران اهل سنت وجود نداره. حالا ما نمیگیم دائمی حرفا مطرح بشه، ولی چون ایشون پرسیدن عرض میکنم. خب آقای امام بخاری در صحیح بخاری هم اشاره میفرمایند که حضرت فاطمه علیها السلام عرض کنم فردی را فرستادن سراغ خلیفه اول، یه سری امور را مطالبه کردن، ارثشون را، فدک را، مانند اینها را، و خلیفه اول نپذیرفت، هیچ کدام را تحویل نداد. حضرت ناراحت شدند و بعد از این که اون مطلبی را به پیامبر نسبت داد که حضرت فرمودن از ما ارثی نمیماند، حضرت عصبانی شدند از این حرف و تا آخر عمر دیگه سخن نگفتند. و خب یک سری مطالبی بوده تو کتاب کسان برادران اهل سنت هم که مایلن مراجعه کنن صحیح بخاری کتاب المغازی اواخر باب غزوه خیبر این موضوع نقل شده. ما نمیخوایم خیلی بازگو کنیم، ولی خب همون مقداری که آقای بخاری نقل کردن که دیگه منجر شد حضرت فاطمه علیه السلام ناراحت بشن و قطع کلام کنن با خلیفه اول، دیگه تا آخر عمر صحبت نکنن و شبانه دفن بشن و در مراسم نماز حضرت به ایشون اطلاع ندن. بالاخره یک سری موضوعاتی بوده، کسانی که مایلن اونجا مراجعه کنن. و یکی از اساتید آقای بخاری به نام آقای ابن ابی شیبه در کتاب المصنف جلد هشتم کتاب المغازی باب خلافت ابی بکر، ایشون باز حدیثی نقل میکنن که خب افرادی در خونه حضرت علی علیه السلام جمع می شدن، خونه حضرت فاطمه علیه السلام، ابن عباس بود، زبیر بود، از کنم حضرت علی گاهی می آمدن با حضرت فاطمه زهرا علیه السلام، ایشون میگه مشورت می کردن چه بکنن. اینم در باب خلافت ابوبکر آورده این حدیثو، که از این موضوع معلوم میشه که خود مصنفم نظرش این بوده که این سوالات و مشورت ها در رابطه با خلافت ابوبکر بوده که با این خلافت چه بکنن. بعد نوشته ایشون که این موضوع که افراد اینجا تجمع میکنن به اطلاع خلیفه دوم رسید، فبلغ ذلک عمر بن الخطاب، و او حرکت کرد و اومد و در خونه حضرت و گفت دوباره اگر این افراد در اینجا حضور پیدا کنن من دستور میدم این خونه با آتش کشیده بشه. خب برخی از این چیزا خواستم بگم که علما اهل سنت هم نقل کردن، حالا ما مایل نیستیم که مفصل زیاد توضیح بدیم، ولی اجمالا این مطالب یک چنین چیزهایی وجود داره. موقعی که مطلبی وجود داره، از یک طرف هم همه مسلمانان شیعه و سنی شهامت و شجاعت حضرت علی علیه السلام را کاملا میدونن، این هم قابل انکار نیست. نه این مطالبی که آقای بخاری و استاد بخاری و دیگران مکرر در مکرر نقل کردن، نه این مطالب قابل انکاره و نه اون شهامت و شجاعت حضرت علی علیه السلام قابل انکاره. اینا هم هست، شکی هم درش نیست، یه اوسانی هم قبول دارن شهامت و شجاعت حضرت علی. خب حالا چرا حضرت این که گفتن نمیدونم 500 تا 40 تا، ما روی این عددها هیچ تأکیدی نداریم، نمیدونیم واقعا عدد چقدر بوده، کی گفته، حرفایی که مردم همینجوری میگن، ما هر حرفی گفته میشه رو اون عدد و خصوصیاتش تأکید نداریم مگر یک سند درستی وجود داشته باشه. ولی اصل این مقدار، حالا یا 500 تا یا 100 تا یا 40 تا، کمتر بیشتر، اونا شما تأکیدی نداریم. اما این مقدار که چنین چیزی بوده، افرادی آمدن، چرا حضرت نیومدن؟ خب اولا حضرت درون منزل حضرت فاطمه علیه السلام بودن، یه مرتبه میبینن، یه خب طبیعی است که سر و صدایی هست، حضرت متوجه میشن که یه عده‌ای اومدن در خونه، و ایشون اومدن متوجه شدن، بعضی از عبارات هست اعتراض کردن، اومدن برای چی، موضوع چیه. حضرت اعتراض کردن، اومدن از پشت در و همونجا فریادی زدن بعضی از جاها که بالاخره برای چی اومدید، اعتراضی کردن. اون چیزایی که نقل میکنن، خب حالا چجوری بوده؟ برخی نقل میکنن که چون میخواستن وارد بشن حضرت علی علیه السلام را ببرن، خب طبعا اگر اون آمدن حضرت علی را ببرن، مناسب نبود که حضرت علی علیه السلام بیان اونجا، اینا میخوان حضرت به زور حضرت خودشون رو در معرض قرار بدن. دوبت خب این طبیعی است دیگه، این نباید کار انجام بشه. حضرت فاطمه اومدن بعد، اما اصلا چنین برنامه ای نبوده که کسی درگیر بشه با یه خانومی. این اصلا بد میدونستن، زشت میدونستن، عیب میدونستن. خب ایشون اومدن میگن اومده چی میخواد از جون ما مثلا، چی میخواد؟ حالا اگر یه کسی مایل نبود با فردی بیعت کنه که رأی زوری که ارزشی نداره که شما بخواید به زور بگیرید و با تهدید و اینجور چیزا که مناسب نیست. خب حضرت اومدن اینو بیان کنن. حالا چیزایی که نقل میشه، حالا اگر حضرت پشت در بودن، افرادی یه مرتبه مثلا هل دادن در رو باز کنن، حضرت پشت در واقع شدن، یا یه مرتبه مثلا وسائلی آورده بودن یه لحظه برای این که تا رفتن اقدام کردن، مثلا حالا آتش بزنن یا نزدن، هر چی بوده، اینا هیچ قابل پیشبینی هیچ کدام نبود. افراد یا نفسیتر یه دفعه کاری که غیر معموله انجام بدن، یه برخورد این چنینی شده. حالا چی بوده؟ هل دادن یه مرتبه از پشت در واقع شدن، یا احیانا برای که در باز بشه اقدام کردن در رو از بین ببرن بسوزانن یا غیره، چیزهای مختلفی نقل شده. بعضی از علمای اهل تسنن و مورخان اهل تسنن هم تا این مقدار نوشتن، اقدل فرید و دیگران نوشتن که آمدن، افرادی که آمدن به قبس من نار، آتش هم آورده بودن. خب آتش آورده بوده هم بذارن کنار درب چوبی، خب طبیعی است که زود اگر یه مقدار روغن هم ریخته باشن یه لحظه آتش میگیره دیگه. این طوری اگرچه خب حالا ما گفتیم اصلا دوست نداریم وارد این مباحث بشیم، اما این که حضرت نیومدن، طبیعی است نه اومده باشن که حضرت رو به زور ببرن، حضرت هم بیان خودشون رو در معرض قرار بدن، قرار نیست که این کار انجام بشه. این کاری هم که انجام دادن یه کاری بوده که اصلا کار خیلی غیر معمول و غیر طبیعی بوده که کسی چنین برخورد. حالا بعد از این که این واقع اتفاق افتاد، اگر بعدن که واقع اتفاق افتاد، اگر حضرت علی می آمدن میخواست وارد درگیری بشن یا اونجا چیکار کنن، اگر درگیری را به مصلحت می دونستن، خب برای کار دیگر هم درگیری ایجاد می کردن. حضرت علی علیه السلام با این که برای خود حق خلافت قائل بودن، اما مصلحت نمیدونستن جنگ داخلی ایجاد بشه، لذا دیگه کار رخ داده، یه لحظه پیش میاد، یه لحظه کار انجام شده، حالا بعدش بخوان برن درگیر بشن، یه عده‌ای به طرفداری از اون حضرت، یه عده هم به طرفداری از این گروهی که آمدن، یه جنگ داخلی پیش میاد، افراد منافقی یهود مدینه دیگران سوء استفاده میکنن، به ضرر در میاد. لذا حضرت علی علیه السلام با تمام شهامت و شجاعتی که داشتن، چون به فکر این بودن که مبادا جنگ داخلی بین مسلمانان ایجاد بشه، تمام اینها رو تحمل کردن و رعایت مصالح عالیه اسلام و مسلمین را نمودن.
خیلی خوب. خب ما یه مقداری اگر طولانی شد، باز به دلیل این بود که باید مطالب پر اهمیت مطرح بشه و استفاده بکنیم، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر تلفنی باشه، سوالاتی که مطرح میکنید و یا سوالات پیش رو که باز از شما بزرگواران هست، اونها رو انشالله مطرح میکنیم و برنامه رو ادامه خواهیم داد و برنامه در قبال شما و در برحال به احترام اون حرمتی که جلسه داره انجام وظیفه میکنه، انشالله با دعای خیرتون آنچه که بایسته و شایسته هست در این برنامه ها جاری و ساری باشه، مقبول طبعتون قرار بگیره و بتونیم به نکات اساسی در این برنامه بپردازیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
رحم تو میبارد از نفس باران، نور رو خد دارد جنبه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلند سلام، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلند سلام. سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا، سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای در ارباب ما ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا صلی الله ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا صلی الله مهر تو در دل ها آیه توحید جلوه ای از نورت صورت خورشید مهر تو در دل ها آیه توحید جلوه ای از نورت صورت خورشید آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام بر روح بلند السلام آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام بر روح بلند السلام سلام ای کوثر و توحید و هم ای وسمه تو یاسین و قصد ای روی تو شمس و زها سلام ای معنی ام الکتاب ای مدح تو با جبرئیل ای مادر ارباب ما سلام ای کوثر و توحید و هم ای وسمه تو یاسین و قصد ای روی تو شمس و زها سلام ای معنی ام الکتاب ای مدح تو با جبرئیل ای مادر ارباب ما روی لبم اعطینا سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا.
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه به کارشناسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی. در این وقت پایانی و دقایقی که فرصت داریم بتونیم بیشترین و بهترین استفاده رو داشته باشیم با طرح سوالات شما عزیزان و بزرگواران. ظاهراً عزیز بزرگوارمون جناب صادق عزیز از آلمان پشت خط هستن. ما انشاءالله توفیقی باشه بتونیم از راه دور سوال این بزرگوار رو بشنویم و به بهانه طرح سوالشون مطالبی مطرح بشه و همه استفاده بکنیم. صادق جان بفرمایید.
الو سلام علیکم. سلامو دارین؟
بله بله علیکم السلام. حالتون خوبه؟
خیلی ممنون بابا.
قربان شما.
سلام عزیز آقای رجایی فر. تشکر میکنیم از شما.
سلامت باشید. ممنونیم. در خدمتتون هستیم.
باز خدمت شما و خدمت استاد بزرگوار جناب توحیدی و تسلیت ایام فاطمیه.
بسیار ممنون.
تشکر و ممنونم.
بفرمایید در خدمتیم. هم بفرمایید.
تشکر. عرض کنم حضور شما این اماد این خواهران و برادرانی که آیه الهی بخوان قبول بکنن. انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یؤدون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اگه کسی قرار اینجا اعتراض بکنه باید خود خداوند متعال اعتراض بکنه که چرا این آقایی که در حال نمازه حواسش پرت شده و رفته طرف اون آقای بی‌نوا که خدا اینجا اعتراض که نمی کنه که اون چی داره اجر و ثواب و مقام میده به امام علی اینه چی؟
بله.
قضیه دوم عجیب این آیه منو به یاد آیه در سوره بقره انداخت. آیه 247 هست و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق من الملك منه ولم يؤتى سعة من المال في الآخرة أنك شما بإعتراض من جهة بلدت ونجا نعم إلى إعتراض كاردا من قوم بني إسرائيل أجد من جناب أستاذ در مورد توضيح بفرمان خیلی خیلی ممنون خواهیم شد.
بله بسیار خوب. ممنونیم جناب صادق عزیز.
خیلی ممنون بابا.
خیلی بزرگ دارید. خدا خیرتون بده. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله باز هم در برنامه های دیگر و فرصتی باشه در خدمت شما عزیز هستیم.
خواهش میکنم.
متشکر، بسیار ممنون. جناب استاد در خدمتون هستیم دیگه به هر حال.
بله تشکر میکنیم. ایشون مطلبی رو میخواستن در تأیید عرایض ما بفرماین که خب اگر این توجه حضرت علی علیه السلام در حال نماز به این فرد مشکلی داشت، خداوند هم باید این رو اشاره میکرد، اعتراض میکرد، نه اینکه بیاید بفرماید ولی شما خداست، رسولش و این گونه افراد. این در مقام مدح است، ایشون را به ولایت معرفی میکنه که شأن نزول آیه همونطور که عرض کردم تعداد زیادی علمای اهل سنت هم فرمودن در رابطه با حضرت علی علیه السلام و همین انگشتر دادن بوده. اما نکته دیگرم که فرمودن اشاره کردن به داستان طالوت و جالوت که مردم اومدن به پیامبرشون عرض کردند که علم تر الى الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی اللهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. مردم اومدن به پیامبرشون گفتن برای ما ملکی فرماندهی قرار بده تحت نظر او با دشمنان بجنگیم. بالاخره بعد ادامه آیه ادامه پیدا میکنه و ایشون میفرماد ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا برای شما جناب طالوت را به عنوان ملک قرار داده. ان الله قد بعث لكم طالوت، که اینا عده‌ای گفتن اون چطور میشه فرمانده ما باشه، ما سزاوارتریم، او پول زیادی نداره. فکر میکردن که باید جانشین پیغمبر خیلی پولدار باشه، حالا که پولدار نیست این نمیتونه امیر و بزرگ ما باشه. ایشان فرمود، حضرت پیامبرشون با اونها فرمود که ان الله اصطفاه علیکم، خدا انتخاب کرده. البته اینجا معلوم میشه دیگه مشورت رو نگفته، شما خودتون مشورت کنید و شورای کسی، خدا انتخاب کرده. یعنی خدا اشتباه میکنه؟ اولا خدا انتخاب کرده، یقینا خدا اشتباه نمیکنه. علاوه اون چیزی که لازم است داشته باشه یک ملک و فرمانده شما چیه؟ زادهو بسطتن فی العلم و الجسم، از نظر دانش، دانش جنگی، از نظر توان جسمی فرد بالا و والایی است. مال نیاز نداره. زادهو بسطتن فی العلم و الجسم. حالا اینجا هم خب خدا انتخاب کرد، خدا اشتباه نمی کنه. خدا هر کس اونجا برای اون گروه خدا انتخاب کرد و اعتراض شما بیجاست، مال و حرفا بذارید کنار، اونی که لازمه ایشون داره. حضرت علی علیه السلام هم تمام اون ویژگی هایی که باید جانشین پیامبر داشته باشه از نظر علم و تقوا و سایر فضائل دارا بودن.
جناب استاد، تا اینجا خدا به لطف و مرحمت حضرت پروردگار که توفیقی عنایت میکنه این بحثا تو این شبکه ها، شبکه ولایت مطرح میشه، از اساتیدی همچون حضرت علی استفاده میکنیم. خب یک بخش از بحثایی که داشتیم بحثای تاریخی بود، یه بخشش کلامی بود و بحثای مفید و سازنده و خوب و قابل اعتنایی هم بود. یه مقدار ورود بکنیم به بحثای فقهی که دو تا سوال هم سوالات فقهی بپرسم، البته به نسبت مذاهب اسلامی که مطرحه. یه سوال اینه که مطرح شده که آیا اهل سنت چیزی به نام غسل مس میت دارن یا نه؟
خیر برادران اهل سنت، غسل میت بلی دارند، اما غسل مس میت در اهل سنت در شیعه هست که اگر کسی دست بزنه به میتی بعد از این که فرد از دنیا رفته، بدنش سرد شده باشه و هنوز غسلش نداده باشن، اگر کسی به او دست بزنه باید غسل کنه. اینه بهش میگیم غسل مس میت. این در امامیه، در قالب اهل سنت چنین چیزی وجود نداره.
بله. یه سوال دیگه هم باز فقهی بپرسم از حضرت علی، البته سوالاتی است که وارد شده، اینه که آیا وهابیون خوردن گوشت شتر رو مبطل وضو میدونن یا نه؟
بله، این در مذهب حنبلی هست، وهابی ها هم دارن. بله. محمد ابن عبدالوهاب کتابی جزوی مختصری داره به نام شروط الصلاة، در اونجا میگه بله یکی از چیزایی که وضو رو باطل میکنه اینه که اگر انسان گوشت شتر بخوره وضوش باطل میشه. حالا این گویا برداشت کردن یه حدیثی بوده که پیامبر گوشت شتر خوردن و توضع، توضع از نظر لغت یعنی دستاشون شستن. اینا گویا برداشت کردن که وهابیا که یعنی بله حتی وضو گرفتن، وضوشون پس باطل شده، گوشت شتر خوردن وضو باطل شده. البته این فقط خاص وهابیا و مذهب حنبلی است و الا بقیه اهل تسنن هم مانند شیعیان چنین چیزی رو قبول ندارن که خوردن گوشت شتر وضو رو باطل کنه.
بله. یه سوال فقهی دیگری که یه مقداری شاید در عرف اجتماعی ما هم برای بعضی ها واقعا سوال باشه اینه که ازدواج با اهل کتاب آیا از نظر حالا اهل سنت بپرسیم، مثلا از نظر اهل سنت جایزه یا نه؟
عموما غالبا برادران اهل سنت ازدواج را با اهل کتاب یعنی مرد مسلمان با زن یهودیه یا نصرانی ازدواج کنه میگن مانعی نداره. شیعیان معتقدن که این فقط مربوط به ازدواج موقته، ازدواج دائم نمیتونه مرد مسلمان با، برعکسش نیست، یعنی زن مسلمان را جایز نیست که زن مسلمان با مرد یهودی یا نصرانی ازدواج کنه، اما عکسش، مرد مسلمان بخواد با یک زن یهودی یا زن مسیحی ازدواج کنه، اهل تشیع معتقدن فقط ازدواج زماندار ممکنه، دائم نه. برادران اهل سنت غالبا میفرمان مانعی نداره.
بله. استاد یکی دو دقیقه وقت داریم در پایان، اگر نکته مهمی میخواهید توصیه بفرمایید در خدمتون هستیم، و الا ممکنه که بتونیم توی یکی دو دقیقه سوالی هم مطرح کنیم در خدمتون.
عرض کنم خدمت شما که من دوست دارم که این مباحث را، مباحثی که گفته شد، واقعیاتی که هرگز حاضر نیستن اینها مطرح بشه و من نمونه هاشو گفتم، بینندگان عزیز برن پی بگیرن، تقاضا میکنن ما یه آدرسایی که دادیم برید ببینید واقعا همینجور هست یا نیست. اونایی که دسترسی دارن به کتاب، به کتاب ها مراجعه کنن، و الا از طریق نرم افزارها برن این چیزا رو ببینن و بفهمن که یک سری افراد، مخصوصا برخی از این گروه های افراطی و تکفیری، میخوان واقعیت ها را بپوشانن، اینو پی ببرن، لذا برن دنبال اون چیزهایی که گفته نمیشه، و همچنین به این وسیله بشناسن این شبکه های وهابی را، که ببینن بفهمن اینا خطشون از شیعه و اهل سنت جداست. علمای اهل سنت، آقای بخاری در صحیح بخاری کتاب المناقب داره، باب و مناقب اهل بیت النبی، باب و مناقب علی ابن ابی طالب، باب و مناقب فاطمه الزهراء داره. آقای مسلم، مؤلف صحیح مسلم، در همین کتاب صحیح مسلم بخشی داره کتاب الفضائل، باب من فضائل اهل البیت، یعنی در واقع بخشی از فضائل اهل بیت، نه همش، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، باب من فضائل الحسن و الحسین. این همه فضائل اینجا هست، اما اینا رو اینجا ببینید، بعد برید سراغ شبکه های وهابی، آیا یکی از این فضائل را حاضرن بیان کنن؟ اگر حرفی بزنن یک سر در رد فضائل، هر فضیلت رو میخوان منکر بشن، زیر سوال ببرن، و اگر بتونن حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیه ها، امام حسن، امام حسین را بتونن زیر سوال ببرن. خب اینم این مقداری البته برگرفته ای از روحیات و کتب ابن تیمیه است که چون تحت تأثیر اینها بودن، یک چنین حالتی، این حالت رو ما میگیم حالت ناسبی زدگی.
بله.
این که بخوای یکسره فضائل حضرت علی را منکر بشی، رد کنی، و عیب و ایراد بتونی علی حضرت مطرح کنی، این حالت رو هم ببینن. و واقعیت این فرقه هایی که دائم هم در صدد ایجاد تفرقه میان مسلمانان و درگیری میان مسلمانان و تکفیر مسلمانان به بهانه های مختلف، و این کار شرکه، اون کار شرکه، پس بر اساس حرف اونها عموم مسلمانان مشرک میشن، اینا رو بشناسن، واقعیتشون رو بشناسن. از یک سو اینها در خدمت دشمنان اسلام، یهود و نصارا و قدرت های بزرگ دارن کار میکنن، تفکر هم تفکراتی است که مشابه تفکرات خوارج و نواصبه، حداقل اینا رو بشناسن ماهیت این افراد را، و این کتمانگری هایی که دارن، تحریفاتی که گفتیم، برن مراجعه بکنن. انشاءالله باز هم امیدواریم زنده باشیم در جلسات آینده هم این مطلب رو بیشتر توضیح بدیم که چقدر واقعیاتی که اینا منکر شدن، چه کتاب هایی که تحریف کردن، دست برد زدن و در واقع خیانت کردن یک سری افراد به کتاب های حدیثی و تاریخی و فقهی برادران اهل سنت.
بسیار خوب استفاده کردیم جناب
استاد. از جناب عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند هم بنده هم تقدیر و تشکر دارم و آرزو دارم باز هم بتونیم در خدمت این عزیزان باشیم و روشنگر واقعیات و حق.
وقت تمام. خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان بزرگواران با برنامه خودتون پرسمان مذاهب. دعا بفرمایید توفیق باشه که خدمتون برسیم در این ساعت، این برنامه انجام وظیفه بکنه، نکات قیم علمی و مبتنی بر اسناد و منابع رو استاد عزیزمون بفرمایند و مصداق فبشر عباد الذین یستمعون القول باشیم، بتونیم خوب استماع بکنیم، بشنویم، بنابر فرمایش استاد تحقیقات خودمون رو انجام بدیم، اون مسیری که صائب و درست هست اونها رو انشالله پیدا بکنیم. از خدای متعال هم اللهم ارن الاشیاء کماهیه بخواهیم که اون نور هدایت رو در قلب‌های ما هرچه بیشتر منور بکنه و روشن بکنه. تا برنامه دیگر که خدمت شما عزیزان میرسیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.